این گذشته و آینده حال شیعه رو حفظ کرد. اصل این قضیه رو میاد با زنجیرزنی، حالا کجای کتاب ما داریم زنجیرزنی؟ حالا مثلا تازه همونش. خب بعد مرده کشی قاطی میشه با اصل مسئول. اون وقت سرهنگ میرزا فتلی آخونزاده یه مقدار از این مسئولی که میگه میرسه به خدمتون از شاد که هدفهای اصلیش. ما اهل ایرانیم، هر کس که ما را به طرف دین بخواند در متابعتش مزایقه نداریم. بیدین شدن و صاحب معرفت شدن برای ما دشوار است. پی افسانه دویدن و به افسانه گویان بنده شدن عادت طبیعی ماست. جای دیگر آرزو میکند ای کاش کسی پیدا شدی و ملت ما را از رسوم نکوهیده اسلامی آزاد نمودی. اما نه به رسم نبوت و امامت که خلاف مشرب من است، بلکه به رسم حکمت و فیلسوفیت. همون خط جدیدی که دیگه دین جدیدی به وجود نمیاد و هی تحلیل میاد، سیستم میاد و تئوری میاد به جای دین سازی. امروز دنبال جملات چه؟ امروز کل خرابی دنیا حاصل ظهور دیناوران است، یعنی پیغمبران از خطه آسیا که مولد ادیان است. پیامبران از مشرق برخواستند و به وسیله امامان و نایبان و خلفای آنان بر مغرب استیلا یافتند و در اعتقاد مردم به درجه مقدسی رسیدند. نتیجه کوشش آنان این شد که عقل انسانی را که در موجودات سفلیه بلیقین و در اجرام علویه علی ظاهر وجودی بالاتر از نفسانیه خودشان بالکلیه وجودی با بالکلی از درجه شرافت و اعتماد انداخته، تا امروز در حبس ابدی نگاه داشته و در امورات و خیالات اصلا آن را سند و حجت نمی شمارند و همیشه و نقل را همیشه بر عقل مرجح و غالب می دانند. پس سعادت و فیروزی نوع بشر اینجا یه مثل چیز جا افتاده، وقتی رو خواهد داد که عقل انسانی کلیتاً خواه در آسیا خواه در اروپا از حبس ابدی یعنی از دین نجات یابد و در امورات و خیالات تنها عقل بشری سند و حجت گردد و حاکم مطلق شود. ببینید از انتقاد از تعزیه رسید به انتقاد به خود پیغمبرا. خب حالا مرده کشی جایز نیست، رسید اصلا تمام پیغمبرا، نه فقط پیغمبر است. این مفهوم اصلاح دینه. کجاش اصلاح؟ یه چیزی از دین باقی نمونه که بخواه اصلاحش. خب بعد این جمله شده قبل بفرمایید، من ترجیح میدم بدون که خودم حرف بزنم از خودش نقل قول کنم، شاید تا دیگرانی که صحبت رو میشنوند اطمینان کاملا پیدا بکنن که عین جملات از خودشه. حالا چرا ما این رو 100% حواله ندادیم به کتاب و اینجا ذکرش میکنیم؟ اولا کاری از توضیحاتی که ما میدیم تو کتاب نیست. ثانیا من متاسفانه با دانشجوها و حتی یه دبیرها و اینا که این کتاب ها رو خوندن برخورد کردم، در خوندن جملات این دچار اشکال بودن و یه سری چیزا رو میچسبوندن و هم دیگه سری رو جدا میکردن چون نثرش نثر قدیمیه نمیتونستن و اصلا یه سری نکات آشکار رو برداشت نکرده بودن. این شد که من خواستم یه چند تیکیشم بخونم که به نوع نثرشم اونهایی که در نثر و ادبیات ضعیف هستن آشنا بشه، چون به هر حال این نوار جاهای دیگه گذاشته میشه، صرفا برای شما این مسائل نیست، جاهای گوناگونی گذاشته میشه و ممکنه اونجاها این مسائل درش اشکالات فراوان باشه. میگه به عهد کهن که علم ترقی نداشت، پیغمبرها اینجوری توجیه میشن، به عهد کهن که علم ترقی نداشت کسانی به جهت ارائه یعنی ارائه خیر و شر مردم مدعای خودشان را به واسطه براهین عقلیه به ایشان اثبات نمی توانستند کرد، ناچار به مقتضای طبایع مردم خودشان را به لقب پیغمبری برگزیده صانع نامیده به خودشان اسناد معجزه دادند و به این وسیله مردم را به امر و نهی خودشان تابع کرده مدعای خودشان را به ایشان حالی نمودند. خیلی میگه که پیغمبرا افراد عاقل و خردمندی بودند که در زمان خودشون میخواستن به مردم بگن به عقل مراجعه کنید، چون مردم قبول نمی کردن اومدن گفتن ما از طرف خدا اومدیم، یه مقدار معجزات و اینا به خودشون نسبت دادن تا مردم احکام عقلی اینا رو تبعیت کنن و به عقل در بیان. بعدن خواهیم دید که تم متفکران اسلامی که ما امروز چند تاشون رو از زمره بزرگترین میدونیم در 90 سال پیش 80 سال پیش این همین حرف رو تکرار کرد. اون وقت میگه که احکام اسلامی باید اصلاح بشه و اولا درباره پیغمبر و اینها به شدت یه اراجیفی رو بافته که تو هیچ کتابی حتی از هیچ مشرکی نقل نشد. میگه پیغمبر نمیدونم دزدار میفرستاد که زنای مردم رو بدزدن برایش بیارن یه چیزایی اصلا. به هر حال آدم وقتی تاریخ مینویسه باید سند بده دیگه. شما میگید نادرشاه هندوستان نرفت، رفت مثلا ترکستان. میگه من از کجا میگید؟ میگه من اینجوری استنباط میکنم. اون که معنی نداره، به هر حال یه قرینه تاریخی بدید. همین تو تاریخ که بدون سند نمیشه، بافته به هم. و اونجا هم چون روس بوده دیگه، روس حاکم بوده، کتابای اسلامی رو از بین برده بودن، این چیزها خریدار داشت و ملت هم فکر کردن لابد به هر حال چیزی هست که داره مینویسه. زیاده، من اونها رو حواله میدم به خودتون. فقط و فقط توجه داشته باشید که یکی از مسائلی که ایشون خواهان بر افتادنش میشه به نام ملیت و به نام خدمت هستم که ترقی و تجدد و اومانیست، حج و یه سری احکام دینی. میگه که حج چه فایده ای داره که از این ور و اون ور رو میبینن اونجا جمع میشن دور هم، این بعد از بین بره. برخی چنین میپندارن که اجماع مسلمانان در سفر حج برای ملت اسلام سودمند است و از درد هم دیگر آگاه میگردن. بله، هرگاه اجماع در وطن ما بین ملت واحده واقع گردد و اگر به همان اجماع یک مراد و یک منظور سبقت نماید، مثلا قبل از اجماع در وطن ما بین یک ملت گفتگو بشود که فلان احتیاج ما باید رفع گردد، فرض کنیم کد خدای قریه مرده باید کد خدای تازه انتخاب کنیم که سبب رفع حوایج ما بشود، در این صورت اجماع منفعت دارد. اما یکی از دیار خطا آمده است، یکی از دیار خطا آمده است، همون خوتن مال چی، و یکی از هند، یکی به آلاداغ می رود، یکی به قراداغ، از این اجماع چه طرفی می بندیم جز این که خسارت زیاد برده این و تازیان بیاید صدقه به کمال بیغیرتی معتاد کرده. همین از چقدر از روشنفکرهای ضد مذهبی شده. بنابراین اینه که من مطرح میکنم، میخوام بگم چیز تازه ما باش روبرو نیستیم. هر بیچارگی که ما داریم از اینه که تاریخ گذشته رو نمیدونیم چی بوده، هر چیزی برامون نوه، نمیدونیم بابا این دیگه هزار بار ده هزار بار داره تکرار میشه، هر چی برامون نوه. مارکسیستا اینجوری میگن آقا جانی اصلا یه جریان عمومیه، بیاید بررسیش کنید در یه سطح وسیع‌تری که اگر اون مطرح بشه کل حزب الشیطان رد شه. اینقدر نکته یعنی کوتاه‌بینی وجود نداشته باشه که هر جزوه به دست ما رسید بل استقلال برامون شخصیت داشته باشه، نه بریم ریشه‌های تاریخیش ببینیم چی بوده. بعد این میشه پروتستانتیسم اسلامی و جو آخرین جمله رو از خودش و از شارعش نقل میکنیم تا بدونید که اصلا جریان اعتراض خودشون چی بوده. میگه من نسبت به جمعی ادیان بی اعتنایم و به هیچ یک از آنها به امید نجات در آخرت مایل نیستم، تا ترجیح من به آن دین است که به واسطه آن انسان در این دنیا نیکبخت و آزاده تواند شد. این عصرم داره روی انسان. او که متفکری و... حالا این شارحش میگه او که متفکری واقع بین است و با روح تاریخ آشناست، نه در پی تغییر کیش مردم میگردد، نه آن را ممکن میشمارد، نه میخواهد توده مردم چون خودش ملحد زندیر گردند و نه آن را مصلحت میداند. حالا چرا مصلحت رو ننوشید؟ هدف اجتماعیش لیبرالیزم دینی و پروتستانتیسم اسلامی. این هم از شارع اندیشاش. آخرین بخشی رو که مطرح کرده مشروطه است. میگه ما مشروطه. خب مشروطه یعنی چی؟ یعنی دموکراسی. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی قانون اساسی رو خودمون بشینیم بنویسیم، انسانها بشینن اساس قوانین خودشون رو تعیین کنن و از غیر انسان یعنی از کتاب آسمانی، کتاب الله، این اساس رو اخذ نکنن. جوهر مشروطه اینه. باز میگیم نخو از خودش میخونه. ملکم به جای مشروطه اینو قانون، قانون باید حاکم بشه، قانون باید حاکم بشه، قانون فکر قانون عرض کردم با عدالت فرق میکن. میگیم خب حالا قانون چیه؟ میگه قانون اینه که بشینیم از الف تا یش رو خودمون بنویسیم. قانون دیگه قرآن نیست و هیچ کتاب آسمانی دیگر هم نیست، کتاب البشر. پس مشروطه جوهره سیاسی و ایدئولوژیکش اینه. باز اگر میگید نه، اگر کسی شک داره نخونده کتابی رو، همین آقای آدمیت تکذایی که تا حالا وصفش رو دیگه زیاد شده باش آشنا شدی، نوشته به نام ایدئولوژی مشروطیت. منتها فقط ایدئولوژی مشروطیت رو شرح نداده. کتاب ها شاید داره 500-600 صفحه باشه. فقط ایدئولوژی مشروطیت شرح نداده، با جعل و تحریف و تخریب عقاید دینی همراهش کرد. فقط این فرق داره. اگر ایدئولوژی مشروطه رو میگه خب مهم نبوده، همه عقاید دینی و هر چی متفکران دینی در اون زبان گفتن تمام رو تحریف کرده، سر و تهش رو زده، ننوشته سری چیزا رو و این کتاب رو تدوین کرده بخونه. یا کتابی داره به نام فکر دموکراسی یا اندیشه دموکراسی در مشروطه در ایران، همچین چیزی. اونم بخونید ببینید آیا این استنباط ماست یا همچین چیزی صحبت شده ما خبر نداشتیم. و مشروطه رو پارسال که جشن گرفتن تو رادیو و تلویزیون سال روزش رو. بنابراین وقتی مشروطه رو میگه، به حساب این میگه که دین رو پس بزنه و اقتداره، یعنی ولایت فقیه رو هم پس بزنه. این جمله رو از خودش ببینید. علت اصلا مشروطه رو به قصد رفع استبداد نمیاره، به قصد رفع دین میاره. مثل ملیت. این همینو ملکم خان و تمام پدران فکر مشروطیت گفتن. حالا بعدن به نوبه خواهیم رسید. دقت فرمایید. ملت ما کل ارباب خدمت را و کل ارباب مناصب سلطنت را اهل ظلمه می شمارند و مادامی که این اعتقاد در نیت ملت باقی است، مغایرت باطنی فی ما بین ملت و سلطنت جاوید است و این مغایرت باعث مفاسد عظیمه است و رفعش از واجبات است. حالا یه سوال شما حتما کسی سوال خواهد کرد که شما از اون بر میگید این میخواسته سلطنت داخلی ایران رو به هر حال در برابر روسیه تضعیف کنه، چرا اینجا میگه سلطنت باید تقویت بشه، مشروطه باید بیاد که سلطنت رو تقویت کنه؟ این کتاب رو به اسم خودش ننوشته. تو همین شرما نکته که فراموش کردیم اینجا بنویسیم اینه، کلیه کتابایش که به ایرانیا مربوط می‌شده، به ما نه قفقازی‌ها، بدون اسم منتشر کرده که نفهمن این رو سرهنگی در روسیه نوشته. فکر کنن یه بابایی در تهران برداشته این کتاب رو نوشته. تو تمام آثارش همیشه بدون نام بوده. فقط فراماسونا میدونستن که بعدن هم وقتی فوت کرد و اینها و مشروط پیروز شد دیگه افشا کردن که بله اون کتاب های بینام مال ایشون بوده. خب این مغایرت یعنی مغایرت بین ملت و سلطنت باعث مفاسد عظیمه است و رفعش از واجبات است. سبب این مغایرت فیما بین ملت و سلطنت علماست. ببینید انقلاب فرهنگیتون خیلی زحمت داره، خیلی چیزا باید عوض بشه. چرا؟ خودش میگه چرا؟ به سبب آن که علما مرجع ناسند. به سبب آن که علما مرجع ناسند و آن از این جهت است که امر مرافعه یعنی دعواهای حقوقی که اعظم شروط سلطنت است در دست ایشان است، حکام شرع، و سلطنت امر عارضی است، به یه اعتبار یعنی درجه دوست فرعی. منافع ملت و آبادی مملکت و وطن مقتضی آن است که در میان ملت و سلطنت اتحاد و الفت پیدا شد با کنار زدن علما و سلطنت استقلال باطنی و ظاهری حاصل کند. از کی؟ از روحانیون ملاها. توجه دارید؟ و خودش تنها مرجع ملت گردد، فقط سلطنت، و علما را در امور اداره شریک خود نسازد. اما این کیفیت مشروط بران است که سلطنت به نوعی دقت و اهتمام داشته باشد که از عمال آن در امور مرافع غایت عدالت و راستی و حقانیت معمول گردد. علمای دین جای دیگه میگه خود را تابع دولت نمی شمارند. اینو کسی میگه که دیگه دشمن خونیه، اونا که چی؟ پیغمبره. بلکه علمای دین خود را تابع دولت نمی شمارند، بلکه نایب امام غایب و صاحب الزمان می دانند و هر یک از ایشان خود را مستقل و فرید عصر حساب کرده، همین در فکر ازدیاد مریدان و مقلدان خود می باشد. حتی روحانیان را بر پادشاهان تفوق هست و آن را یعنی پادشاه را کلب آستان امام خطاب می نماید، یعنی سگ آستان امام. سلاطین هم توأم یا کرهن یعنی با میل یا با اجبار به این امر رضا دادن. خب بله ما سگ آستان امام هستیم. و هرگز اندیشه نکرده و نفهمیدند که کسی که نسبت به امام درجه کلبیت داشته باشد نسبت به نایب امام درجه آقایی که نمیتواند داشت. توجه دارید؟ کسی که سگ امامه چطور میشه آقای نایب امام باشه؟ خب بهتر حالا سگ نایب امام نباشه، به هر حال آقاش هم نیست. در واقع هم نایب امام چگونه خود را تابع و محکوم کلب امام بداند؟ خب بعد میاد میگه دین باید از سیاست جدا بشه، اصلا باید دین رفع بشه و مشروطه بیاد بر پایه دموکراسی که تئوکراسی نیست درش. و خدمت رو عرض کنم که یه جای دیگه میگه که آزادی دو جوره، یکی آزادی روحانی روحی معنوی، یکی آزادی جسمی. حالا ببینید خودش میخونید. بعد آزادی روحیش میگه دینه که اونم باید از بین بره، بیفته یه جور دیگه بشه. حریت کامل عبارت، این ببینید تعریف جدید آزادیه، عبارت از دو قسم حریت است. یکی حریت روحانیه است، دیگری حریت جسمانیه. اولی را به زبان فرانسوی لیبرت مورال میگویند دومی را لیبرته فیزیق خوانند. در توضیح آن گوید حریت روحانیه، حریت روحانی ما، حریت روحانی ما را اولیای دین اسلام از دست ما گرفته، ما را در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد رذیل و تابع امر و نهی خودشان کردن. نمیگه تابع امر و نهی خدا کردن، تابع امر قرآن کردن، میگه خودشان. پس در ماده حریت روحانیه از رحمت و آزادی محرومیم. خب این چه چی؟ همچنین در حریت جسمانیه ما را فرمان روایان دیسپوتی، همچنین حریت جسمانیه ما را فرمان روایان دیسپوتی از دست ما گرفتن، یعنی دیکتاتور. و در این حیات دنیویه بلمره ما را محکوم فرمایشات خودشان کرده، بارکش انواع و اقسام تحمیلات و تکلیفات شاقه نمودن. خب بعد میگه و آخر سر که آزادی رو شرح میده، میگه آزادی در اسلام باید بوجود، یعنی باید بیاد، و این بالکل مشروط بر اینه که دین بره، علم بیاد، ترقی و تجدد بیاد، تا آزادی هم بتونه تحقق پیدا کنه و مشروطه رو شکل بده. بعد اینجا یه عده‌ای اومدن فکر کردن دین با مشروطه سازگاری داره و مرحوم شیخ فضل‌الله بیچاره هم خب تنها میمونه، به عنوان اینکه از این اراذل حمایت نکرده، با از 4 تا مستبدی که به هر حال تا این حد خود فروخته به بیگانه نبودند، تا این حد بدون اینکه منکر رذایلشون بشه، ولی به هر حال یه وقت آدم محکوم میشه بین اینکه کدوم یکی از بدی ها، محکوم میشه بین اینکه یه خطا باید بکنه، مثل کسانی که در ساواک گیر میکردن به اینکه یا باید گرفتار بشن یا خودکشی کنن. خب سیانور میخوردن خودشو میکشن، خب خودکشی حرام بود دیگه، ولی کشته به کشتن دادن خیلی ها رو اینها چون حرامتر میدونستن خب خودشون خودکشی میکردن. و از قرار معلومم فتواش رو گرفته بودن از عده‌ای از علما. خب اینجا آدم یه وقت میمونه بین دو کار که هر دو حرام، چی کار کنم؟ بین مردن و گوشت خوش خوردن. خب میدونید که نظر اسلام اگه کسی مرگ تهدیدش بکنه، گوشت خوش رو و گوشت هر حیوان دیگر رو و هر چیزی که حرام هست اگر به زنده موندنش کمک بکنه میتونه بخوره، و حرام هست اگه نخوره. در یه همچین موقعیت خطیری اگر انسان گیر بکنه چی کار کنه؟ شیخ فضل‌الله میبینه اینا دیگه اصلا زیرا به همه چیزو زدن. حالا ناصرالدین شاه یا مستبدین دیگه یه مقدار پول میخواستن برن اروپا عیاشی کنن، ولی دیگه حتی مظفرالدین شاه با خودش روزه خون میبرد اونجا که در ایامی که در اروپا هست روزه بخونه و گریه بکنه و به یاد به هر حال اینا باشه. خب به هر حال اینجوری دیگه همه چیز رو نفروخته بودن، این پشتیبانی از اونها نیست، این واقعا تاریخی بخونید دیگه که میگن تو سفرنامهش میگه اون اعتماد السلطنه سمکیه میگه که رسیدیم به شهر پترزبورگ، نرسید بیرون شهر چادر زدیم و امام نمیدونم فرام یکی از این روحانیونی که روزه خونه دربار بوده فرمود چی؟ شاه فرمود بره روزه خون و همه گریه سیری کردیم. و خب ببینید تیپن چجوری بودن، به تغییر خط رضایت نمیدادن، یه چیزایی یه اصالتهایی رو به خاطر سنتی بودنشون حفظ کرد، ولی این روشن فکر از فرنگ برگشته که همه یه هستی رو داشتن به باد میدادن. خب من آخرین قسمتی رو که از اینجا ذکر میکنم اینه، یه عده فکر میکردن مذهب با مشروطه سازگاره و خوشبختانه این آقای روشنفکر جواب همشون رو میده و درست هم میگه و حرف درست رو آدم باید از اینا هم بپذیره دیگه. بودن کسانی که میگفتند ترقی بنیادهای سیاسی و علمی جدید مغرب نتیجه پیروی از تعالیم مقدس شریعت اسلامی است. میخواستن اونا رو به خورد ما بدن، میگفتن تمام اینا رو اسلام گفته، حالا اونا گفتن چه فهم ما داریم تعویل میگیریم در واقع از خودمون، از این جیب داریم تو اون جیب میذاریم. ببینید از چه طریقی وارد میشه. از این سخن میگذریم. این کتاب گنجایش بحثان را ندارد، اینجا که اصل قضیه است ایشون ازش میگذره. گروه دوم را میتوان به عنوان روشنفکران دینی خواند. برجسته ترین آنها در ایران سید جمال الدین اسدآبادی بود و در عثمانی نامق کمال. این کسان از یک نظر اصول حکومت اروپایی را در منطق سیاست اسلامی جستجو می‌کردند. اینو می‌گفتند نظام مشروطیت را عین قانون مشورت اسلامی می‌پنداشتند، مفهوم پیمان اجتماعی را به بیعت و اجماع تعبیر می‌نمودند و حتی حکومت جمهوریت را قابل جمهوری به اون معنا جمهوری دموکراتیک قابل انطباق با اصول شریعت می‌شمردند. همه آن تعبیرها و تعبیلها بیمعنی بود. اینو شارع ایشون میگه. بیعت و اجماع کجا؟ قرارداد اجتماعی کجا؟ نظام مشروطه غربی چه ربطی با مشورت اسلامی داشت؟ در نظام مشروطه قانون عرفی مثبت عقل انسانی وضع می‌گردید. یعنی خود عقل میشینه اون قانون رو میسازه. در حکومت اسلامی قانون شرعی تعبدی منزل ربوبی است. خدا نادرش کرد. پایه مشروطیت غربی بر فلسفه عرفی و تفکیک مطلق سیاست از دین بیان شده بود. در دولت اسلامی سیاست و دین در همدیگر ادغام گشته و یکی می‌گردید. عدالت در شریعت مفهوم دینی داشت، اما در فلسفه سیاسی اروپا منشأ عدالت طبیعی و عقلی بود. حالا این کلمات رو شما با کلید رمزتون باشه برای کشف کتابایی که بخونه و از کجا نشأت گرفته. حقیقت این است که آن صنف از روشنفکران دینی در عین اینکه در دانش اسلامی تبحر داشتن و درباره تأسیسات سیاسی اروپا چیزی آموخته بودن، اصول فلسفه حکومت جدید غربی را نفهمیده بودم. دیگه توضیحاتش بمون. اینم میشه روشنفکران دینی اون زمان که اومدن به حساب خودشون کار درستی انجام بدن، چون عمیقا اصول اینا رو نفهمیده بودن که بازگشت به کجا میکنه. این ساخته ها رو گرفتن، این شاخه ها رو گرفتن، اومدن پیوند بزنن به درخت اسلام، غافل از اون که اون درخت یه اصلا ریشه و خصوصیات و برگ و میوه دیگه داره، اقلیم دیگری، این یه چیز دیگه، اون در شورزار میروه، این در یه سرزمین دیگه. و نتیجهش وضعی شد که خب ما میراثدارش هستیم. نتیجهش این همه اختلافیه که ما امروز با هم دیگه داریم، این همه منم منم زدن هاست و هر کی اسلام رو به خودش منتسب کردن. و اونی که پیام‌آور اسلام حقیقی که امام امت هست، میبینیم که اون چیزی که درش وجود نداره منه. حتی انقلاب رو میگه کار خدا بود، ولی روشن فکر مذهبی هر جورش که باشه، بعدن خواهیم دید چه روشن فکری باشه، در سلک لباس من و شما چه در سلک روحانیت، روشن فکری که از این تعالیم برخوردار شده و از این تعالیم بهره گرفته، اصلا خطش خط دیگری. و در آینده خواهیم دید در برابر خط امام یه خط روشن فکری قرار میگیره، متشکل از هر روشن فکری که مبانی عقیدش در غرب باشه. به این معنی، نه اینکه غرب غرب بکنه و در قرآن نباشه. و خواهید دید صفی در برابر امام از اینها برگزار تشکیل خواهد شد که لباس تو شرط نیست، فکر تو شرط. اگر سوالی نیست دست رو خفت کنیم. بس.
میرزا آقا خان کرمانی و عبدالرحیم طالبوف اشاره میکنه. البته سه‌شنبه که خب عید فطر هست تعطیل، چهارشنبه و پنجشنبه هم لابد میدونید تعطیل کردن تا انشاءالله یک شنبه آینده ما حد اکثر 4 جلسه دیگه در هفته آینده بحث ما تموم میشه. مسئله که ما در اینجا میگیم اون چیزهاییست که به این صورت در کتاب خاصی نیست که شما برید و به راحتی مطالعه کنید. فرض فرمای اومانیسم، حالا میتونید راحت برید هر کتابی رو بردارید در این زمینه یه بخشش رو بخونید. ولی اگر به طور مقدماتی ما میخواستیم 2-3 کلمه بگیم بگذاریم مشکل میشد بین این همه کلمب بافی های مترجمین و جعلیات یه سری از مؤلفینی که اصلا مسائل رو به جای اینکه مطرح بکنن یا اثبات میکنن قبل از اینکه طرح بکنن یا رد میکنن، به هر حال گیج میشدید خودتون، چنان که چند نفر از برادر و خواهرام گفتن بعدها که ما در همین زمینا کتابای خونده بودیم گیج شده بودیم، حالا دوباره که رفتیم خوندیم تازه میدونیم اونا چی بوده. خب اینا احتیاج داشت به این که یه مقداری مفصل تر در باید صحبت میشه، ولی مسئله تاریخی که اون دیگه باید خودتون بدید تحقیق بکنید. ما فقط خطوط اساسی جریانات تاریخی رو بیان میکنیم، بعد شما مراجعه میفرمایید ببینید آیا اینطور هست یا نیست، این خطوط رو در وقایع تاریخی جستجو میکنید. ولی دیگه ما بخوام بیان وقایع تاریخی اینجا بگیم که میشه نقالی دیگه، یه چیزی تو تاریخ نوشتن ما میگه نقلش بکنیم، هر چم صحبت کنیم کمه و کار سعی هم دیم. در حال امیدواریم در این آخرین جلسه که در ماه رمضان هست خداوند توفیقمون بده این بحث رو تمام کنیم و مخصوصا به شما توفیق بده که این بحث ها رو تکمیل کنید، توسعه بدید و نواقصی که در حرفای بنده بوده، نارسایی هایی که بوده انشاءالله در پرتو کارای شما جبران بشه و امیدوارم به هیچ وجه بسنده نشه به حرفایی که ما اینجا زدیم. اون که این قضیه رو مثمر ثمر میکنه مطالعات شخصی خود شما، وگرنه اینا خوب چند جلسه حرفای بوده خوب بوده، ولی اگر مطالعه نکنید هم ممکنه وقتی یادتون بره اونجایی که مطلبه هم ملموس نشه خیلی براتون. این رو حتما انشاءالله خودتون دربارش تحقیق کنید. خب سید جمال الدین اسدآبادی از چهره های دیگه بسیار بسیار معروف و شناخته شده است که شاید از فرط صحبت فراوانی که دربارش شده خیلی ها فکر کنن اصلا زائد ما دیگه دربارش صحبت کنن، در حالی که اتفاقا سید جمال الدین اسدآبادی چهره واقعیش شاید بیشتر از بسیاری چهره ها مخفی موند. ما اشاره هم کردیم در جایی نوشتیم عامه مردم و خوانندگان از سید جمال الدین چیز زیادی نمیدونن. من خیلی مجالس پرسیدم، حالا اینجا سوال نمی کنم حتما به هر حال هستن ادعی، ولی خیلی جا پرسیدم، یک نفرم نبوده، جمعیت زیادی که چه کسی یه دوره کامل زندگی سید جمال رو در هند و که در هند بوده، اروپا بوده، ایران بوده، مصر بوده، عثمانی بوده خونده. این که حالا تازه چیزی نیست کسی زندگی کسی رو بخونه که کافی نیست. متاسفانه شاید بگم مثلا من حیث المجموع کسانی رو من نتونستم پیدا بکنم که یه دوره رو کامل خونده باشم. تازه یکی دو سه نفرم که میگفتن، یکی میگو یادم رفته، یکی میگو خلاصش رو خوندم اینا. خب اینجوری قال من مقاله هایی رو خوندم، یه مقاله به مناسبتی در روزنامه چاپ شده یا یادی از جمال در جزوه شده، در کتابی شده، همونو گرفتم و این شده مستمسکی برای سخن گفتن. بین خواستم که اهل قلمن و اینها من پرسیدم و کتاباشون رو که میخونم، متاسفانه به شهادت کتاباشون که پاورقی میدن، کمترشون به خود کتابها و آثار سید جمال مراجعه کردن، به مقالات. و این عجیبه که کسی درباره شخصی صحبت کنه و آثارش رو نخونه. خب الان مجموعه عروت الوثقی روزنامه‌اش چاپ شده، میگم نخوندم. رساله رد بر نیچریش هست، خب سخنرانیاش مربوطه هست. بیشتر پرداختم به سری مسائل سیاسی که ایشون در مثلا اومد به ناصرالدین شاه، برخوردش اینطوری بود، رفت اونجا اینطور بود، اینطور بود، ولی خب این فکرش چی بود، خودش در آثاری که نوشته چی بود، این نوشته. اونایی هم که افراد معدودی هم که به آثارش برخورد کردن، یه برخورد خودآگاهانه نکردن که این چیزی که سید جمال در این مقاله میگه، در این کتاب میگه، این رو تحلیل کنن، ریشه هاش ببینن به کجا برمیگرده، دقیقاً از چه منبعی سرچشمه گرفته، چجور قوام پیدا کرده. متوجه نکته ها نیستم، فقط یه نقل قول کردم. در اینجا سید اینجوری میگه، در اینجا اینجوری میگه. بعد یا شعار دادن به نفعش یا شعار دادن به ضررش. لذا کلن البته بین عامه مردم که مذهبی هستن و حتی اونم که غیر مذهبی هستن، کلن عامه نظر مساعدی نسبت به سید جمال هست، بدون اینکه کسی بتونه توضیح کاملی لااقل درباره زندگیش بده. حالا فکرش چی؟ بین خواص یعنی اهل قلم و نویسندگان و مورخین دو گرایش. یه عده مخالف سید جمالن و یه عده موافق. مخالفین ناسزا و اتهام و افترا رو نثارش میکنن، موافقین ستایش و تمجید و تجلیل فراوان. از جمله مخالفین میتونیم مثلا از اسماعیل رائین که این کتاب فراموش خان و فراموشتن در ایران و کتابای زیادی در این زمینه نوشته نام ببریم، دیگه خان ملک ساسانی یا محمود، خلاصه کسانی که معمولا مخالف انگلیس بودن، یعنی تیپشون اینجوری نشون میداده، اینا معمولا با سید جمال مخالف بودن. کتابایی که هست داریم تقسیم میکنیم، نه حالا هرچی آدم مثلا وجود اونه که اثری به جا گذاشته، حتی کتیرایی هم همونطور. اونهایی که کتاب فراماسونی در ایران نوشته، اونهایی که موافق بودن، اینها هم بدون اینکه تحلیلی بکنن، بدون اینکه بررسی عمیقی از این قضیه به عمل بیارن، به هر حال به خاطر مثلا فرض مبارزه سید و شخصیت فردی سید به عنوان قهرمان فوق العاده از ستایش کردن، از زمره اینها میتونیم یاد بکنیم، از خواهرزادش لطف الله اسدآبادی که کتابی نوشته که توسط پسرش به نام صفات الله اسدآبادی در مورد سید جمال‌الدین به چاپ رسوندن. اسم دقیق کتاب الان در خاطرم نیست، ولی گویا
شرح زندگی و احوال سید جمال باشه همچین چیزی. دیگر آقای خسروشاهی، سید هادی خسروشاهی، که کتابی نوشته به نام اسناد و مدارک درباره سید جمال، و ایشون اونجا رائین و دیگران رو متهم کرده به اینکه اینها مخالف سید جمال هستن، که البته اتهام یعنی نیست، یه واقعیتی، خودشون صریحا یه دشنام دارن میدن به سید جمال، و گفته که اون از کسانی که میخوان سید جمال رو واقعا بشناسن از این کتاب که ما اسناد و مدارکی رو جمع کردیم استفاده کنن، که ما هم در بررسیامون از این استفاده کردیم بیشتر، مسائلی که اینجا خواهیم گفت و در جزوه هم نوشته شده، دوستانم خودشون تحقیقاتی زمینش کردن، چاپ میشه در اختیارتون قرار میگیره، در اونم باز از این کتاب ها بیشتر استفاده کرد. خب همینطور حمید عنایت هست، دکتر حمید عنایت، برادر این محمود عنایت، که اونم در زمره کسانی است که سید جمال رو نفی نمی کنم. در کتابی به نام سیری در اندیشه سیاسی عرب، همچین چیزی، کتاب بدی هم نیست، بخونید، اون تجدد فکریه، یعنی ورود تفکر جدیده به کشورها عربی، سیری در اندیشه سیاسی عرب یا اندیشه های سیاسی عرب، حالا دقیقا یادم نیست. به هر حال برید به کتاب فروشی بگید مثلا حمید عنایت کتابی در این باره، فورا خودشون میدونن چیزتون. خب این مسئله مطرحه. از جمله چیزایی که برای سید جمال الدین محل اختلاف شده و مخالفین براش دست گرفتن، مسئله فراماسون بودن سید جمال. تا اونجایی که کلیه کتاب‌های مخالف و موافق همشون نشون میدن، هیچ اختلافی در اصل فراماسون بودن سید جمال وجود نداره. اصلش که فراماسون بوده، اون چه که محل اختلاف تفسیری است که از این فراماسون بودن سید به عمل اومده توسط مخالفین، توسط موافق. مخالفین معتقدن که سید جمال الدین به این دلیل که فراماسون بوده و در لوژهای متعددی عضویت داشته، این خائن، جاسوسه، اصلا آلت دست استعمار بوده، و تمام برنامه هایی هم که به اون چهره انقلابی داده اینا جز یه شگرد استعماری، چیزی دیگه نبود. کسانی که اینجوری میگن و با این شدت میگن، تا اونجایی که من دقت کردم به جز یکی دو نفرشون، مثلا مثل محمود، بقیه عمدتاً وابستگان به طاغوت بودن. چرا؟ به این دلیل که به هر حال سید جمال یه چهره بوده که دم از اسلام می‌زده. حالا این اسلامش هر صورتی داشته، به هر حال کلمه اسلام روش بوده از نظر اونها، با و این باید کوبیده بشه، یعنی همون مقدار هم برای اینا جایز نبوده که چیزی ازش باقی بگذاره. بنابراین میکوبیدن تا روحانیت رو بکوبن به خیال خودشون، در حالی که سید جمال یه آخوند روحانی وابسته به حوزه های علمیه به اون معنا نبود. خب درس طلبگی خونده بود، لباسش هم که خب مدام عوض میکرد، ولی یه آخوندی که حوزه‌ای باشه نبود. تو کسانی که احوالاتش خوندن میدونن، اونجوری نبود که مثلا توی حوزه علمیه درس بده، توی حوزه علمیه مثلا فرض کنید که از اینجوری نبود، خلاصه روحانی رسمی به اون صورت نبود. ولی خب دروس روحانی اول خونده بود، اطلاعات داشت و در ایران هم که لباس روحانی تنش بود و کلن هم به عنوان یه آدم روحانی میشناختنش، اونطور روحانی روشن فکر. و ولی به اون معنا که این مثل مجتهد مثلا حجت الاسلام اسدآبادی مثلا آیت الله اسدآبادی همچین چیزی کسی دربارش نه دوست دارن و نه دشمنان به این صورت کسی دربارش ننوشته که اینو به عنوان یه فردی در طبقه بندی مدارج روحانی بخوان قرارش بدن، تو اونجوری نیست. شما تا حالا نشنیدید جایی کسی مثلا بگه آیت الله اسدآبادی یا مثلا به این صورت؟ اینه که اینا ولی خب به هر حال دیده بودن همون نسبتی که به هر حال سید جمال با روحانیت داشت همون کافیه که وقتی اینو میکوبن جناح مبارز روحانی و جناح متعهد روحانیت هم کوبیده بشه. خب اینا یه عده بودن مثل اسماعیل راین و دیگر. عده‌ای که موافق بودن مخصوصا آقای حاضی ستادی خسروشایی که البته آدم عمیقی نیستم به دلیل بررسیه که کردن در کتاب ها و اینا، ایشون هم دلیل معکوسشو داشته. چون این به هر حال وابسته بوده به یک صورتی به روحانیت و خدمتون عرض کنم که کوبیدن اون از نظر دشمنانش کوبیدن روحانیته، پس تقریبا بی قید و شرط باید ازش ستایش به عمل بیاد بدون یه نقد درست و حسابی و واقعی از آثارش و نوشتهاش. خب بخونیم ببینیم چی بوده. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بنده و شما وقتی میخواییم مقاله بنویسیم یا بخونیم، خب یه دفعه با فقر منابع درست و حسابی روبرو میشیم. خب یکیش فوش، یکیش ستایشه، هیچ کدومش بررسی نیست و مشکل میشه کاره یه کسی که بخواد بررسی کنه، چون میترسه یا متهم بشه به اونوریا یا متهم بشه به این طرفی، یا به هر حال یک پل صراط میشه برای طرف، راه سومی دیگه برایش باقی نمیذاره. ما در اینجا اومدیم و یک کار حساسی رو شروع کردیم. البته برای شما راحت مسئله، چون تفکر جدید مطرح شده و من اگر که یعنی خودتون رو حواله بدم الان بدون اینکه صحبت کنم به خواندن آثار سید جمال، خودتون میتونید یک قضاوت واقعی داشته باشید درباره این مسئله. متاسفانه من یادداشتی که از سید جمال داشتم چون داده بودیم به چاپخونه چیزی از روی زیراکس هم بر نداشته بودم، چیزی ندارم اینجا مثل فتلی آخوندوف از رو براتون بخونم به عنوان مستند، لذا هر چی امروز خواهم گفت مضمون مطالبه و شما رو حوالت میدم به این جزوه‌ای که منتشر میشه و در اونجا همین مسئله که من درک کردم به طور مستند اومده. فعلا امروز مضامین هست. اصلاً که سید جمال اسدآبادی یک کسی بود روحانی، دروس روحانیت رو خوند در حد سطح و از قراری که خواهرزادش گفته ولی جای دیگری کسی ننوشته، مدرکم در دست نیست، شاید اغراق باشه. میگه در 16 سالگی مجتهد شد و اجازه اجتهاد از یکی از علمای بزرگ گویا شیخ انصاری گرفت. تو کلیه اسنادی که از سید جمال به جا مونده و کلیه صحبتایی که شده خودش کرده دیگر کردن، هیچ جایی همچین چیزی نیست که در 16 سالگی باش همچین امری اتفاق افتاد. چون اجازه اشتراک چیزی نیست که کسی اینو گم کنه، مثل لیسانس مثلا علما غالبا قاب میکردن یا در جای نگه میداشتن، این چیز نبود کسی گمش کنه، یا ذکری ازش به میون میمد. ولی اون که مسلم هست به هر حال تا نوجوانی و اوایل جوانی سید جمال دروس علوم دینی رو خونده بوده، بسیار باهوش و نابغه و یعنی اینطوری بوده تا اونجایی که ازش به جا مونده مطالبی. بعد میاد به تهران، دیگه زندگیش چون شور سفر و هجرت درش قوی بوده، زندگیش یه دفعه فرو میره در پرده ابهام و کسانی هم که دشمنشن از همین ابهام این مسائل استفاده کردن به عنوان اینکه این رو مردی مرموز معرفی کن. خب سید جمال عتبات میره، مکه میره، نمیدونم عرض کنم که هند میره، اینا مفصله که دیگه زندگی نامه رو من نمیخوام اینجا بگم، من اون خطوط رو بخوام بیان کنم. سید جمال الدین مخصوصا در هندوستان با افکار جدید آشنا میشه. چرا؟ چون هندوستان مستعمره انگلیس بود و انگلستان دیگه بدون اینکه احتیاج داشته باشه به فراماسونری و اینا از اون طرق، خودش مستقیما مدارسی رو دایر کرده بود. البته فراماسون در هندوستان بود ولی نه مثل ایران به اون صورت، و در اونجا علوم جدید، قوانین جدید، به هر حال فرهنگ و تمدن جدید غربی رو مستقیما تدریس می‌کردن، کتابا هم بود. سید جمال در اونجا از طریق مطالعه آثار اینا آشنا میشه. فکر جدید درش تأثیر میگذاره و بعد میره اروپا. در اروپا بیشتر تحت تأثیر قرار میگیره. زبانهایی هم خب مسلط بود و کتابایی رو میخونده. مسئله که اینجا مطرح هست اینه، البته حالا ممکنه این بررسی های بنده ناقص باشه، 100% ناقص که هست، یعنی نتیجه گیری ممکنه ناقص باشه، چون برای منده که تمام اسناد و مدارک رو که ندیدم، ولی تا اونجایی که من مطالعه کردم اینجوری. سید جمال از تفکر جدید و فرهنگ غربی کاملا متاثر میشه ولی خودش رو نمیبازه به سیاست و نظام غربی کاملا. چرا؟ چون که بلافاصله به این فکر میفته که خب بیاییم به جای این که بگه که قرآن رو باید کنار بذاریم، علم رو باید بگیریم، دوره علم و اینهاست، یه راه‌حل‌های سومی پیدا میکنه، میگه قرآن رو باید بیاییم تفسیر علمی ازش بکنیم، با یه دید علمی مسائل اسلامی رو بررسی کنیم. حالا قبل از این ملکم و سرهنگ فتحعلی آخوندزاده و اینا هم این حرفا رو زده بودن، ولی فرقی که نشون، یعنی فرقی که سید داره با اونها اینه که عمل سیاسی سید که جدا از تفکراتش نیست، نشون میده که سید این رو نه به قصد تخریب بلکه به قصد اونطور که خودش گفته احیا انجام میداده. حالا نظرش رو امروز بنده و شما موافق نباشیم این یه مسئله دیگه است، ولی خودش بیاد آمدن به قصد تخریب انجام بده، تا اونجایی که ما زندگیش و احوالاتش رو مطالعه میکنیم آدم اینجوری نبوده و از جمله مسائلی که در این زمینه رخ میده دخولش در لوژای فراماسونری.
داخل شدن هر کسی به طور کلی از جمله سید جمال صرفا نمیتونسته در مورد همه دال بر خیانت کسی باشه. داخل شدن ها خب میشنیدم فراموشخانه فراماسونری نمیدونم فلان، خب این جلب توجه میکرده، چیه اینجا؟ یه ده ممکن بود صرفا از به طریق کنجکاوی داخل بشن. ببین اینجا چه خبره، حتی اگرم شایع بوده که اینجا ها لانه مثلا استعماره، میخواستم به شایعات توجه نکنم، خودشون برن تحقیق کنم ببینم چیه. ببینم بعید نیست یکی از انگیزه های سید جمال یعنی حتما این بوده باشه، یعنی صرفا از رو کنجکاوی. حتی اینو من نمیگم، با دوستانش اینا هم گفتن. یکی از انگیزه های دیگرش که برای ذکر شده میگن این هست که خواسته سه برمانین یه عده ای که رفتن اینطوری بوده، از رو کنجکاوی خیلی ها رفتن. حالا من اینو بگم، اون وقت اینه که کنجکاو بودن دو جور بوده، یا میفهمیدن اینجا روال کار از چه قراره، سر نفت است به استعماره، یا نمیفهمیدن. اونایی که نمیفهمیدن خب مزدور استعمار میشدن، یعنی آلت دست استعمار میشدن بدون مزد و منت، هیچی ازشون بار میکشیدن، خودشم تا آخر عمر شاید نمیدونسته چی کار میکن. اونایی که میدونستن میفهمیدن یک دفعه قضیه از چه قراره، دو دسته میشدن، یا میامدن بیرون یا باقی میموندن و عالمن و آمدن همکاری میکردن. در مورد سید جمال این هست که این تو هیچ لوژی باقی نموند، اومد بیرون. مثلا در لوژ کوکب شرق که استاد اعظم شمس جمال بود و رئیسش هم بعدن شد، 4 سال میبینیم بیشتر باقی نموند، اومد بیرون. چرا دعوا شد، خودش معتقده اومدم بیرون. اونجا وقتی هم اومد بیرون یه اخراجیه هم براش نوشتن و گفتن این به خدا اعتقاد نداشت و وضعیت، ولی باقی نمون. در لوژه دیگه هم که ما میبینیم یه چیز ثابتی در اونجا نبود، سر میزد مدتی اونو. بنابراین حتی مصدق هم شاید چون ما دلیل یعنی سند رفتن مصدق رو داریم، بیرون اومدنش رو نداریم، ولی به احتمال قوی شاید بیرون اومده باشه. این مسئله هست. به چه دلیل میگیم شاید بیرون اومده باشه؟ از اعمالی که انجام داد. چون ما یک چیزی که صرفا در مدرک حالا بررسی نمی‌کنیم، در حالی نگاه هم میکنیم به زندگی عملی طرف تا اونجا که ما میتونیم قضاوت بکنیم. ولی این رفتنها در هر کسی تأثیر فکری رو باقی گذاشت. اگر از نظر سیاسی طرف رو خود فروخته نکرد، اینقدر بود که از لحاظ تفکر طرف رو متأثر کرد. چون طرف میگه خیلی خوب برای اینا وابستن، ولی علم جدید اون عظمت و ابهتی که در چشمش داشت اونجایی نمیرم که بگه چون اینا وابسته هستن پس علم جدید عظمت نداره، معنی نداره، اصلا نمیتونست اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنه. ممکن بود نظر سیاسی برگرده، ولی تأثیرات همچنان در فکرش باقی باشه. این مسائل ظریفه، یه ده نمیخوان به این بپردازن، با یه شعار مرده باد یا زنده باد خودشون راحت میکنن. خب سید جمال در فراماسونری دلیل دیگری که میارن برای دخولش اینه که این رفت در اونجا که فرهنگ و تمدن جدید غرب رو بهتر دریابه. چرا؟ چون شنیده بود و دیده بود احیانا که افرادی که میرن به لوژهای فراماسونری آدمای ساده و عادی نیستن، غالبا شخصیت ها هستن میرن. گفت خب بریم اونجا، جوانم بود دیگه، ببینیم
سری تو سرها بیاریم، نمیدونستم به کجا وابسته است. یه عده اینجوری دلیل میارن که برای این که شنیده بود اینجا محفل علمی و فلسفی روشنفکران و شخصیت هاست، میخواست بره در این محافل شکل. بعد که فهمید اینجا به کجا بند شده میمد بیرون. دلیل دیگری که میارن میگن موافقین، میگن سید جمال